ده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و فضای مجازی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون توایی مرکز رسانه‌های دیجیتال. از شما بزرگواران هم تقاضا می‌کنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و از تجربه‌های خودتون در مراودات مالی در فضای مجازی بگید و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و فضای مجازی.
این روزا دیگه گوشی به دست بودن عادت همه شده. تو پیاده رو، تاکسی و اتوبوس، محل کار و حتی خونه، روی کاناپه. فضای مجازی تا عمق زندگی بشر امروز ریشه دوونده و همه ما کم و بیش ساعتی رو در شبانه روز آگاهانه یا ناآگاهانه به اون اختصاص میدیم. فضایی که پای ثابت زندگی روزمره ما شده. فضایی شده برای عرض اندام، ابراز علایق، سلایق و مهارت هامون. زمینه ای شده برای کسب و کار خیلی هامون. منبعی شده برای کسب اطلاعات و آگاهی هایی که هر روزه بر مبنای اونا تصمیماتی می گیریم و سرگرمی شده برای دنبال کردن چیزهایی که دوستشون داریم. این فضا رو دیگه نمیشه مجازی دونست. این فضا از هر حقیقتی حقیقی تره. همونطور که برای مطالعه، کار، آشپزی، تعامل با اطرافیان و خیلی از کارهای مهم دیگه باید طبق آداب، فرهنگ و اصول خاصی پیش بریم، حضور در فضای مجازی هم فرهنگ و سبک زندگی خاص خودش رو میتره. این که ما منفعلانه لم بریم روی کاناپه و تا چشم هامون یاری میکنه ساعت و انگشت اشارمون رو روی صفحه گوشی بالا و پایین بکشیم، بزرگترین خیانت به خودمونه. حضور فعالانه و هدفمند ما در فضای مجازی اگر در مسیر اهداف اصلی زندگیمون و همجهت با سبک زندگی مالیمون باشه، میتونه به یکی از مفیدترین و تأثیرگذارترین قسمت‌های زندگی روزمرمون تبدیل بشه. سواد مالی و فضای مجازی یکی از ستون‌های 40 ستون سواد مالیه که باید در زندگی روزمرمون به اون توجه ویژه‌ای داشته باشیم. 40 ستون مجمع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
واقعاً فضای مجازی این روزها انقدر در زندگی ما نفوذ داره که خودش تبدیل شده به یک فضای حقیقی و نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. بسیار از مراودات مالی ما از یه کارت به کارت کردن و نمیدونم خریدهای اینترنتی گرفته تا اصلا خیلی از کسب و کارهایی که امروزه در سطح خانواده داره محقق میشه به فضای مجازی مرتبط میشه. در نتیجه هم یک نگاه میشه گفت سواد رسانه‌ای حتی باید به این فضا داشته باشیم و از همه مهمتر این که اقتضائات مالی این فضا رو هم بهتر درک بکنیم. من سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر افراسیابی. ممنون میشم که شما بفرمایید که اهمیت پرداختن به فضای مجازی به خصوص در حوزه مالی چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مجری توانمند و خوش صحبت رادیو گفتگو، و همینطور خدمت جناب دکتر رودی، استاد محترم حوزه سواد مالی. امیدوارم که انشالله این برنامه برنامه خیلی خوبی برای مخاطبان باشه. به نظر میرسی که از ابعاد مختلف ما میتونیم به ارتباط بین فضای مجازی و حوزه سواد مالی و حوزه هایی که مرتبط با سواد مالی است در حقیقت از منظرهای مختلف و ابعاد مختلف میتونیم به این موضوع توجه بکنیم. من دو مورد رو به اختصار که به نظر میرسه اهمیت بیشتری داره عرض میکنم و سایر ابعاد رو به خود مخاطبین میسپارم که اونها خودشون با تأمل و تفکر بیشتر سایر ابعاد رو بتونن راجبش تأمل بکنن و تفکر بکنن. یک بود اهمیتی است که امروز فضای مجازی برای کارآفرینی، برای ثروت آفرینی، برای حوزه کسب و کارها داره. فضای مجازی میتونه برای ما ثروت آفرین و کارآفرین باشه اگه به خوبی این فضا رو بشناسیم و ازش استفاده بکنیم. امروز در سطح جهان وقتی نگاه میکنیم میبینیم حتی یک زن خانه‌دار گاهی وقتا خیلی ساده با ایجاد یک سایت یا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی میاد آموزش آشپزی میده و از این منظر درآمد خیلی خوبی کسب میکنه. یا من نمونه‌ای دیدم که یک تعمیرکار، کسی که شغلش در واقع تعمیر ماشین هست، میاد آموزش میده که مردم چطور خودروی خودشون اگر ایراد پیدا کرد اون رو تعمیر بکنن و با آموزش وسایل و اجزای مختلف اتومبیل و نحوه استفاده بهتر از این وسیله داره درآمد کسب میکنه با این آموزش. و اتفاقا همین دو مورد، یعنی این دو فرد در دو کشور مختلف، الان یکی از ثروتمندترین افراد شدن به سادگی با استفاده از فضای مجازی. تا ما بگیریم خدماتی که شرکت ها میتونن در حقیقت ایجاد بکنن، خب وقتی در حوزه حمل و نقل اولین بار یک سری میان این ایده رو ایجاد میکنن که شما در هر نقطه، در هر زمان، در هر مکان به راحتی بتونید از یه اپلیکیشن استفاده بکنید، این یک نوع کارآفرینه. و الان اتفاقا میبینیم در شرایط اقتصادی خاص جامعه ما چقدر این ایده کمک میکنه به این که افراد مختلف که به هر دلیل به هر حال یا شغلشون از دست میدن یا دچار مشکل میشن یا نیاز مالی دارن، میتونن بیان در حوزه حمل و نقل فعالیت بکنن و از طرف دیگه کار رو هم برای مردم آسان میکنه به این دلیل که با شیوه ارزانتر، سریعتر و راحتتر میتونن از وسایل نقلیه استفاده بکنن. خب مثال ها زیاده. در حوزه محتوا هم حتی همین شکله. امروز بحث صنعت تولید محتوا و تولید محتوا یک در حقیقت صنعت ثروت آفرین و کارآفرین هست، به این شکل که شما میدونید خیلی از در ایران هم ما داریم به این سمت رفته رفته میریم. کسی که تولید میکنه گفته میشه خب مردم برای چی از اینترنت استفاده میکنن و ترافیک اینترنت میخرن؟ برای اینکه از محتوا استفاده کنن. پس یه سهمی از درآمد حاصل از فروش اینترنت تعلق میگیره به تولید کننده محتوا. که البته ما توی این حوزه توی ایران عرض کردم چالشی داریم، تقسیم درآمد عادلانه نیست، ولی کمیسیون ارتقاء محتوای مرکز ملی فضای مجازی داره این حوزه رو ساماندهی میکنه. ضمن این که باز در همین حوزه بحث تبلیغات رو داریم. حالا من برای اینکه میخوام وارد اون بعد دوم هم بشوم، همینجا عرض میکنم که باز یکی دیگه از حوزه هایی که غیر از بحث تولید محتوا که اونجا اشاره به تبلیغات کردم که میتونه درآمدزا باشه، سواد مالی و فضای مجازی رو به هم رفت میده و متصل میکنه تبلیغات و اطلاعاتی هست که در فضای مجازی منتشر میشه. ما روزانه ترغیب میشیم به خریدن یک سری کالاها. یعنی اگر بخش اول فضای مجازی در خدمت کسب و کارها من عرض کردم، الان میخوام بگم در حوزه تبلیغات هرچند باز اینجا فضای مجازی میتونه در خدمت کسب و کارها باشه، اما حالا بیایم یک در بعد مقابل مردم رو مورد توجه قرار بدیم. زمانی که یک فردی، یک کاربری در فضای مجازی با تبلیغ یک کالای مواجه میشه، سواد مالی خیلی برای او راهگشاست. از منظر اینکه آیا واقعا من به این کالا نیاز دارم یا ندارم، چون کارگزار تبلیغات دنبال این هستش که نیازسازی بکنه و مصرف من رو به عنوان یک کاربر فضای مجازی، یک شهروند مدیریت بکنه. او از تکنیک هایی به نام تکنیک های اقناع استفاده میکنه. تکنیک اقناع یعنی چی؟ یعنی کارگزار تبلیغ در حقیقت تلاش میکنه که نگرش ها، باورها و رفتار مخاطب رو به شکل داوطلبانه مدیریت بکنه، که او داوطلبانه به عنوان مثال یک کالا رو خریداری بکنه. بنابراین اینجا ابتدا نیازسازی میکنه. شاید در زندگی واقعی من نیاز نداشته باشم، مثلا فرض بکنید که یک برند خاص رو خریداری بکنم و مصرف بکنم، اما او هنرمندانه میاد کارگزار تبلیغ طوری کار رو پیش میبره که من احساس کنم عجب، من خیلی وقته به این کالا نیاز داشتم و خودم نمیدونستم، زودتر برم این کالا رو بخرم.
و حتی فراتر از فضای مجازی هم هست، یعنی کلا این هیته تبلیغ و بازاریابی نیاز رو ایجاد میکنه، به ویژه در فضای مجازی دم دست‌تر احتمالاً.
بله.
و این اثرش
در فضای میشه. مجازی از طریق اطلاعات، از طریق ویدیوهای تبلیغاتی، از طریق اخبار و به اشکال مختلف تلاش میشه که مخاطب و کاربر مدیریت بشود. خب اینجا سواد مالی به مخاطب چی میگه؟ به مخاطب میگه تو دقت کن ببین واقعا آیا به این کالا آیا نیاز داری یا نه. نگاه نقادانه داشته باش، ثروت خودت رو، درآمد خودت رو مدیریت بکن. حالا این هم یک بعد دیگری است که به نظرم رسید که باید بهش توجه بکنیم. از مناظر دیگه هم میشه باز عرض کردم اهمیت فضای مجازی و ارتباطش با سواد مالی میشه بهش توجه کرد، از این جهت که مثلا فرض بکنید که امروز سایت هایی هستن که میان در حقیقت رتبه بندی میکنن، صندوق های سرمایه گذاری رو به مخاطب پیشنهاد میدن، یا جاهایی که به نوعی مخاطب رو تشویق میکنن به سرمایه گذاری در کسب و کارهای مجازی و غیره. ابعاد خیلی گسترده است، خیلی زیاد است. من به نظر میرسید این دو بعد، دو بعدی هستش که برای مردم فهمش خیلی راحت تر هست و در زندگی روزمره با این مثال ها خیلی بیشتر سر و کار داره.
بله کاملا درست، حق با شماست. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما هم سلام عرض می کنم. همونجوری که به درستی اشاره کردن آقای دکتر افراسیابی، فضای مجازی و سواد مالی هر کدوم جداگونه در واقع سبک زندگی ما شدن. حالا ارتباط این دو که هر کدوم چه اثراتی رو هم میذارن، مثلا فضای مجازی و رفتارهای مالی ما احتمالاً اثرگذار هست، در این زمینه ممنون میشم توضیحاتی بفرمایید.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف. سلام آقای دکتر،
سلامت
باشید. خیلی خوب و خوشحالم که خدمت شما هستم. عرض بکنم که فضای مجازی به ما امکان رو داده که کنار هم بشینیم و کیلومترها از هم فاصله داشته باشیم و یه دری باز میشه هر کدوم به یه دنیای متفاوتی. دیگه شاید اسمشون نگیم فضای مجازی، واقعا یه دنیای واقعیه که میریم اون تو سر میزنیم، خرید میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، کار بانکیمون رو انجام میدیم، فیلم میبینیم، تفریح میکنیم. یعنی با حضور کرونا دیگه اینم شدت گرفته، انگار همه چیز در واقع به صورت برخط داره بر ما انجام میشه و این یه سبک زندگی جدید برا ماست و لازمش سواد رسانه‌ایه که آقای دکتر هم بالاخره تو این حوزه متخصص و مبرز هستن. این سواد رسانه‌ای خیلی کمک میکنه به رفتارهای مالی ما، بنابراین میگم که یک تکمیل کننده است حضور تو اون فضا و داشتن سواد رسانه‌ای برای امور مالی. چند تا نمونه بگم. مثلا ما 6 سرفصل سواد مالی داریم، اگر بخوام با همون سرفصل رو جلو برم، مثلا خرج و پسنداز. فضای مجازی داره به ما سبک خرج کردن میده. یه نمونهش حضور سلبریتی ها و درآمدهایی که اونها از تبلیغات دارن، و مثلا میگن که اولا که حتی اگه تبلیغ هم نکنن، سبک زندگی شخصی اونها برای ما الگو میشه و ما سعی میکنیم وقتی طرفدار اونیم، خب تو چی طرفدارشیم؟ میگن اگر مثلا رونالدو موقعی که سرشو کچل میکرد مثلا نصف برزیل هم کچل میکردن، خب طرفدارشن دیگه. وقتی یه نفر فالوور یکیه، سعی میکنه پیروی بکنه، خودشو متعلق به اون طبقه نشون بده. حالا لزومن هم هنرمند یا ورزشکار منظورم نیست، هر کسی که فالوور ماست، یعنی مثلا فرض کنید که ما دیگه به سادگی میفهمیم دختر خالمونم چه خریدهایی داشته، چه مهمانیهایی داده. لزومن نمیخوام بگم یک سلبریتی خاص داره این کار رو انجام میده، همینطور اطرافیان ما در واقع یه سری داره خرجهای ما رو انگار مدیریت میکنه. این رو بذارید کنار تبلیغات و اینکه میخواد مصرف ما رو مدیریت بکنه، همونجوری که فرمودن، یعنی مدیریت خرج‌های ما که لزوماً نیاز ما نیست و میاد تو حوزه خواسته‌های ما، امیال ما، علایق ما، که لزوماً هم نباید راجبش تصمیم مالی بگیریم، بلکه باید اونو کنار بذاریم. اما با این فضا که ما داریم وارد اون دنیا میشیم، دیگه باید قواعد اون دنیا رو هم رعایت بکنیم و باعث میشه ما خرج‌های اینجوری داشته باشیم. یا تو حوزه مثلا مدیریت بدهی و استفاده از خدمات بانکی، مثلا یک نمونه، مثلا بانک قرض‌الحسنه رسالت، فرایند مثلا از تقاضای وام تا انتهای دریافت وام رو داره به صورت آنلاین انجام میده. خب ما باید آگاهی داشته باشیم بتونیم این کار رو انجام بدیم، از اعتبار سنجیش بگی، تقاضای وامش بگی، تاییداتش بگیر، تا اینکه مثلا من بتونم اون تسهیلات رو دریافت بکنم. خب این نیازمند آگاهیه. یا تو حوزه کاریابی و درآمد فرمودن خب چه فرصت بزرگی برای اشتغالزایی ایجاد شده و البته چه تهدیداتی برای اون بحث تبلیغات و اینا میتونه وجود داشته باشه. پس رو نوع کار و سبک کار کردن منم موثره. مثلا ما میگیم سبک‌های شغلی از چه بدونم استخدام و خویش‌فرمایی و کارآفرینی و مشاوره و دستمزد بگیری، یه سبک جدیدی که همون درآمد غیر فعال یا اون درآمد منفعل پسیو اینکام میتونه از طریق فضای مجازی اتفاق بیفته. یا اینکه من مثلا یه کاریو بلدم که دارم ازش درآمد کسب میکنم، همونو آموزش میدم، یه درآمد جدیدی برای من ایجاد میشه. خب این فضای کار و در واقع کاریابی و درآمد منو تحت تاثیر قرار میده. یا تو حوزه سرمایه گذاری، خب الان امکان سرمایه گذاری به صورت برخط فوق‌العاده مهمه. اطلاعات حوزه سرمایه گذاری داره به صورت برخط دیگه پخش میشه، یعنی اون حجم اطلاعاتی که داره در حوزه سرمایه گذاری به مردم میرسه خیلی متفاوت با اون چیزی که تو صورت مکتوب و نمیدونم رسانه‌های چاپیمون داره میرسه. این یه فرصت خوبیه. فرمودم مثلا یه جاهایی مثل رسام یا فیپیران داره صندوق‌ها رو رتبه بندی میکنه و به ما داره دیدگاه میده. خب ما تو سواد مالی میگیم مردم نباید مستقیم وارد بورس بشن، باید برن وارد صندوق‌ها بشن. خب بیش از 180 صندوق وارد کدوم صندوق بشن؟ میبینیم یک امکان نرم‌افزاری مثل رسام یا فیپیران اومده صندوق‌ها رو رتبه بندی میکنه و من کلیک میکنم بر اساس بازده 3 ماهه، بر اساس بازده سالانه میتونم رتبه بندیشون بکنم و تصمیم بگیرم. خب بعد این سواد استفاده از اون سایت و اون در واقع اپ رو داشته باشم تا بتونم یه سرمایه گذاری درست انجام بدم. جدایی از این، شما میبینید شایعات تو همین حوزه امور مالی و سرمایه گذاری چقدر دامن میزنه به برخی از بحران‌ها. خب این سواد رسانه اینجا میتونه به من کمک بکنه، این خبره درسته، منبعش کجاست، چرا میدونم درسته، چجوری میتونم بهش اعتماد بکنم. درسته این یه امر مالیه، ولی اینجا سواد رسانه‌ای من لازم دارم که به هر خبری گوش ندم. مثلا میگن رئیس بانک مرکزی فلان چیز را گفت. خب اینو از کجا آوردی؟ کی گفته؟ کجا گفته؟ آیا اکانتی که این حرف رو زده اکانت فیک دروغه یا نه واقعا اکانت مثلا خود رئیس کل بانک مرکزیه؟ خب این سواد رسانه‌ایه، اما داره در امر مالی مورد استفاده قرار میگیره. یا همین موضوع تو حوزه بیمه هم هست. خب تو حوزه بیمه آیا ما اصلا، یکی از قوانین اتحادیه اروپا این بود که سایت هایی باید شکل بگیره که محصولات و خدمات مالی رو یک جا رتبه بندی بکنه تا مصرف کننده محصولات مالی بتونه قضاوت درستی داشته باشه. خب میبینیم همین اتفاق هم تو بیمه الان افتاده و این کار رو دولت نکرده. یه سری شرکت های خصوصی میان همه محصولات مالی رو یک جا رتبه بندی میکنن و همه اینا در یک فضای اتفاق میفته که ما بهش میگیم فضای مجازی. شما هیچ رسانه مکتوبی نمیتونه اینو برخط اطلاعات رو تحلیل بکنه، مقایسه پذیر بکنه و به روز به ما و به ساعت به ما اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده. این فضای مجازی این امکان رو به ما میده و در این حال همون آسیب ها رو داره. سبک زندگی ما رو ممکنه غیر واقعی تغییر بده، شایعات و اطلاعات نادرست به ما برسه، رو تصمیم گیری های ما اثر نامطلوب بذاره.
خب اتفاقا آقای دکتر به نقطه خوبی رسیدیم. این که ما از یک موضوعی مثلا فرض بفرمایید در سرمایه گذاری آگاهی نداشته باشیم که به چه سازوکاری انجام شه، بعد واردش بشیم، در معرض آسیب قرار میگیریم چه بخوایم چه نخوایم. حالا فضای مجازی چه اقتضائاتی داره که ما احتمالاً ازش آگاه نیستیم و به تبعش در معرض چه آسیب‌هایی قرار میگیریم؟ آقای دکتر عفاسی به شما توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرض کنم به خدمت شما که آسیب‌ها من چند باز نوع تقسیم بندی و طبقه بندی میکنم. یک نوع آسیب ها برمیگرده به بسترهای نش و بسترهایی که در فضای مجازی، حالا بسترهای نش نه، به سامانه ها و بسترها در فضای مجازی و پلتفرم ها. گاهی وقتا خود پلتفرم، خود سامانه اساسا تعریف شده برای کلاهبرداری، برای فیشینگ. بنده سال 92 توفیق داشتم یک کتابی رو مشترک با معاون اجتماعی وقت پلیس فتا جناب سرهنگ میربهرسی که الان البته بازنشست شدن بنویسم به عنوان سواد رسانه‌ای، خانواده و رسانه دیجیتال. در بخشی از این کتاب ما متمرکز شدیم روی همین موضوعات که مثلا فیشینگ ها و کلاهبرداری های اینترنتی به چه شکلی اتفاق میفته. گاهن مثلا فرض کنید که میاد یک سایتی بالا شبیه سایت فلان بانک معروف، با یک حرف اضافه و کم کردن طوری خودش رو طراحی میکنه که افراد فکر بکنن این سایت سایت فلان بانک و کلاهبرداری میکنه. یا گاهن یک سایتی میاد یا یک کانالی میاد یا یک صفحه در مثلا این شبکه‌های اجتماعی میاد بالا، این صفحه شماره حسابی میده، میگه فلان کالا رو شما میتونید خریداری کنید، شما خرید میکنید، هیچ کالایی گیر شما نمیاد. انواع اقسام مختلفی داره این کلاهبرداری‌های اینترنتی. یا ایمیلی میاد برای فرد که مثلا شما برنده شدید در فلان قرعه کشی، برای اینکه جایزتون رو ما بدیم لازم است اینقدر هزینه پست جایزه رو بدید مثلا، و اون فرد پرداخت میکنه هزینه خیلی کم رو، اما هیچ جایزه‌ای گیرش نمیاد. مثلا میشیم کلاهبرداری نیجریه‌ای، اینایی که از طریق ایمیل، یا مثلا میگه که من فرض بکن یه دوره مرسوم بود، ایمیل میاد من مثلا فرزند مثلا فلان شاهزاده فلان کشور هستم و در حقیقت درخواست میکرد که اینقدر کمک مالی بکنی من بتونم مثلا به کشور خودم برگردم و اونجا مثلا من بهت پول میدم. خیلی چیزهای مختلفی داشت. این انواع کلاهبرداری هایی که شکل میگیره در فضای مجازی که ناشی از اینه که ما توجه نمی کنیم این رسانه، این سامانه اساسا اعتبار داره یا خیر، یا به ایمیل های مختلف توجه میکنیم، یا حتی من یادم هست یه زمانی پیامک‌های میگفتن جعلی، پیام‌ها و پیامک‌های جعلی از سمت رادیو جوان میومد که شما در مثلا فلان برنامه رادیو جوان برنده شدید، بیایید مثلا اینقدر به این حساب واریز بکنیم و بتونیم جایزتون رو بهتون بدیم. یعنی حتی از اسم صدا و سیما سوء استفاده میشد. اینها همه یک سبکی است که توجه نمی‌کنن مردم به این که آیا از منبع معتبر دارن پیام رو دریافت می‌کنن، آیا به منبع معتبر مراجعه میکنن در فضای مجازی یا خیر. امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این موضوع تدبیر اندیشیده. البته میگم امروز، چند سال هست چند سال است که تدبیر اندیشیده شده، نشانی است به نام نشان شامت. این نشان وقتی بهش نگاه میکنید به فارسی علامت رسانه است، به انگلیسی که نگاه میکنید شبیه ای هست. هر جایی که این نشان رو داشته باشه، اولا خود نشان گاهی وقت جعلیه،
همون این نماد؟
نه، این نماد مال وزارت صنعت و تجارت. البته الان ما سامانه هم یکی شده، یعنی هر کی شامت رو بگیره این نماد رو میگیره، هر کی این نماد رو بگیره شامت رو هم میگیره. وقتی که مراجعه بکنه به نشان شامت، اولا باید اگه رو اون لوگو کلیک کرد وصل بشه به سایت ساماندهی .ir و اونجا اصالت نشان تایید بشه، چون گاهی وقتا میبینیم بعضی از سایت ها میان همین نشان عکسش رو میذارن، این هیچ ارتباط نباید، حتما اون نشان قابل کلیک باشه. اگه کلیک شد وصل بشه به سایت ساماندهی .ir و اصالتش تایید بشه.
آقای دکتر، تو پرانتز من اینو میپرسم که خب میدونید این کلاهبرداری عمدتا زمانی انجام میشه که با یه رقم ناچیز، مثلا میگن 2000 تومان واریز بکنی تا یک سال مثلا این اشتراک انجام شه، و آدم برای 2000 تومان نمیره کلیکو بکنه وارد اون سامانه.
نه خب فقط همینا نیست، مثلا خرید و فروش کالاهای دیگه اتفاق میفته تو بسترهای حالا تلگرام که البته فیلتر شد، ولی خب همچنان کانالهایی هستن دارن کار میکنن، خرید و فروش های اتفاق می افتاد، بعضی وقتا کالایی می داشتن برای فروش که اون فرد روش نمی شد حتی به پلیس شکایت کنه برای خرید اون کالا، یعنی اتفاقات هم می افتاد. یعنی تو بستر کلاهبرداری بحثا خیلی پیچیده گاهی وقتا می شه، یا مثلا درخواست هایی می شد که مثلا تو اینقدر واریز کن فلان اتفاق مثلا می افته و فرد هم روش نمی شد بره شکایت بکنه. یعنی مسائل خیلی وقتا پیچیده تر از بعض وقتا از امیال انسانی و حتی امیال شهوانی متاسفانه بعضی از مردم استفاده میشد و کلاهبرداری ها خیلی پیچیده طراحی میشد.
و این شامت فقط برای وبسایت هاست؟
شامت هم شامت. کانال ها هم صفحاتش همه رو شامل میشه، هم اپلیکیشن ها. الان سایت کافه بازار وقتی که شما ببینید همه اپلیکیشن ها توسط خود کافه بازار شامت در حقیقت شامت دار میشه، چون شامت دو تا در حقیقت این نشان یا نقره ایست یا طلایی. نشان نقره ای صرف احراز هویت، لذا تمام اپ استور های داخلی الان خودشون با همکاری که با مرکز سایز دیجیتال کردن همه اپلیکیشن ها رو خودشون شامت دار کردن، احراز هویت کردن و اون اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادن. وقتی که یک سایت یا صفحه اجتماعی یا پلتفرم یا اپلیکیشنی نشان شما نقره‌ای داره، حداقل من میدونم این پشتش یه فرد مشخصه. اگه کلاهبرداری هم اتفاق بیفته من میتونم شکایت بکنم و میدونیم یخی کی باید بگیریم. اما نشان طلایی معناش اینه که حتی محتوای این رسانه یا خدماتی که این رسانه داره میده کاملا مورد تاییده. الان خیلی از سرویس های بزرگ یا سایت های چه عرضه کننده محتوا چه سایت های عرضه کننده خدمات، اینا اومدن شامل طلایی رو گرفتن. این نشون میده این خدمات، این فعالیت یا این سرویسی که در حوزه فرهنگی یا حوزه دیگه داره این سایت میده کاملا مورد تاییده و محتوا یا خدمات هم تایید میشه غیر از احراز هویت یک مرحله بالاتر. حالا این یه نوع یک مثال بود، من میخوام وارد مسائل دیگه هم اجازه بشوم در مورد آسیب های فضای مجازی. آسیب دوم که ناظر به محتواست، این آسیب ناظر به بستر بود، به بستر نشر بود یا به بستر خدمات یا بستر در حد ارائه سرویس بود. آسیب دوم که ناظر به محتواست، آقای دکتر اشاره کردن به درستی، این بحث شایعات. امروز گفته میشه که دلار یه حباب داره، سکه یه حباب داره. حبابه کجا ایجاد شده؟ دقیقا همینجا تو فضای مجازی ایجاد شده. شایعات هست، مسائلی است. میان مثلا میگن که در حوزه های سیاست خارجی یا سیاست داخلی و مسائل مختلف شایعاتی میاندازن که به این دلیل و این دلیل و این دلیل دلار گرونتر میشه و مردم تحت تاثیر این شایعات میان میخرن و واقعا چون تقاضا زیادتر از عرضه میشه و تقاضا زیاد میشه دلار واقعا گرون میشه. حالا اگه رفتار مردم عکس بشه چی؟ اگه مردم شروع کنن به دلار فروختن، خب دلار ارزون میشه. گاهی وقتا ممکنه برعکس بشه، یعنی حبابه به شکلی بشه که قیمت واقعی دلار مثلا بالاتره و قیمت بازار چون رفتار به سمت فروش هست. من قبل از اینکه وارد برنامه بشم داشتم برای تهیه کننده برنامه همین رو مثال می‌زدم. در یه مقطعی با یک اتفاق خوبی که در کشور افتاد، پلتفرم‌های خبری و اپلیکیشن‌های خبری داخلی اومدن مردم رو تشویق به فروش دلار کردن سال گذشته در مقطعی که در دوران اوج بودیم. انقدر دلار داشت میاد پایین که بانک مرکزی، حالا من نمیدونم اینا رو شما میدونید که اقتصادی هستید، به هر دلیلی به بانک ها گفت که آقا با قیمت 10000 تومان بخرید که دلار پایین تر از این نیاد. یعنی قیمت دلار داشت میاد پایین تر از 10,000 تومان تحت تأثیر یه همافزایی و همگرایی بین رسانه‌های داخلی در کشور. پس حالا من این ورشو دارم میگم، یعنی شرایط امروز خیلی وقتا این گران شدن ها در فضای واقعی نتیجه نوع فعالیت هایی است که در فضای مجازی میشه و مردم بر اساس نوع اخبار، اطلاعات و شایعاتی که در این فضا اتفاق میفته یک رفتاری میکنن که باعث میشه این گرانی های امروز رو ما شاهد باشیم. اینم یک نوع آسیبه. آسیب دیگر که من
یه اشاره، این هم مثل شامت مثلا گاهکاری داره که بشه
اینجا راش افزایش سواد رسانه‌ای است. یعنی مردم باید بدونن که